رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید که جامعه جهانی مردم افغانستان را از 14 به این سو از حق اساسیشان که صلح است محروم نگه داشته است. آقای غنی این سخن را در مراسم تجلیل از روز ملی سرباز امروز در کابل گفت. و ایالات متحده برای نخستین بار به طور علنی ولیعهد عربستان سعودی را به نقش داشتن در قتل خبرنگار جمال خاشقجی متهم کرد. با برنامه پنج عصر از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. برنامه های هفتواره حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست آرش شمایون تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
عبدالرشید دوستم کماندان قدرتمند شمال افغانستان برای گفتگو در مورد روند صلح با رئیس جمهور غنی به کابل رسیدند. در نتیجه انفجار بم در شهر جلال آباد یک فرد ملکی کشته و یک عضو شورای ولایتی ننگرهار زخمی شدند. بیش از 300 تن به خاطر اشتراک در تهاجم ششم جنوری طرفداران دونالد ترامپ بر ساختمان کنگره آمریکا متهم شدند. مشروع خبرها. عبدالرشید دوستم قماندان قدرتمند شمال افغانستان برای گفتگو در مورد روند صلح با رئیس جمهور محمد اشرف غنی به کابل رسیده. آقای دوستم رهبر حزب جنبش اسلامی افغانستان امروز در یک نشست هوادارانش در کابل گفت:
اگر فلان نشد خواست را اجازه نتیم که این وضعیت پیلی ما را برهم بدنه. با خاطیت ما نه بطبط مارشال دفاع از این نظام، دفاع از این سیستم، دفاع از امنیت رئیس فیصله کنه، رهبرا فیصله کنه.
او ناوقت امروز در یک نشست سیاسیون با رئیس جمهور در مورد وضعیت سیاسی و روند جاری صلح نیز اشتراک خواهد کرد. عبدالرشید دوستم که بعد از حدود یک سال به کابل آمده در انتخابات اخیر ریاست جمهوری افغانستان از عبدالله عبدالله حمایت کرد و به اساس توافق بین عبدالله عبدالله و رئیس جمهور غنی برایش رتبه مارشالی داده شد. در اثر انفجار یک بم بر موتر عبدالقهار قدیر در شهر جلال آباد یک فرد ملکی کشته و آقای قدیر زخمی شده. گفته می شود این انفجار در منطقه مال مندوی در شهر جلال آباد رخ داده است. ظاهر عادل سخنگوی اداره صحت عامه ننگرهار در یک پیام ارسالی به رسانه ها تایید کرده که جسد یک فرد ملکی و عبدالقهار قدیر به حالت زخمی به شفاخانه منطقه‌ای ننگرهار آورده شده است. عبدالقهار قدیر فرزند حاجی عبدالقدیر قماندان جهادی سابق است. تا هنوز مسئولیت این رویداد را کسی یا گروه به عهده نگرفتند. شاهرای سالنگ به روی وسایط باربری مسدود شده. عبدالبشیر افغانزوی رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها امروز به رادیو آزادی گفت این شاهرا از دیروز به این سو شاهد طوفان های شدید بوده و برای موترهای باربری مسدود شده است. محمد اشرف حقشناس معاون سخنگوی وزارت فایده مای افغانستان به رادیو آزادی گفت
شاهرای سالنگ برای وسایط تیز رفتار دو طرفه باز است. این وسایط میتونه با چین از این مسیر رفت آمد نمایند. صرف برای وسایط تیلری و سنگین وزن مسدود میباشد.
بارش برف و بارانهای شدید در ولایات میدانوردک، بامیان، تخار، غور، بغلان، بدخشان و هرات نیز برخی راه‌ها را به روی ترافیک مسدود ساخته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. بیش از 300 تن به خاطر اشتراک در تهاجم ششم جنوری طرفداران دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا بر ساختمان کنگره آن کشور متهم شدند. جان کارلن معاون لوی سارن ولی آمریکا دیروز به خبرنگاران گفت که حداقل 280 تن توسط وزارت عدلیه دستگیر شدند. به گفته کارلن تحقیقات در مورد افراد مسئول با سرعت و مقیاس به سابقه ادامه دارد و مسئولین باید پاسخگو باشند. حداقل 5 تن به شمول یک افسر پلیس در تهاجم ششم جنوری بر ساختمان کنگره آمریکا کشته شدند. بسیاری مهاجمان به اساس پست‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی دستگیر شدند. آنها با به اشتراک گذاشتن ویدیوها به حضورشان در بین آشوبگران افتخار کرده بودند. دونالد ترامپ یک هفته بعد به اتهام تحریک این تهاجم توسط مجلس نمایندگان آمریکا استیضاح شد، اما به تاریخ 13 فوریه توسط مجلس سنای آمریکا تبرئه گردید. یک بسته 1.9 تریلیون دلاری امداد اقتصادی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای جبران دشواری‌های ناشی از همگیری ویروس کرونا توسط مجلس نمایندگان این کشور تصویب شد. این لایحه با 219 رای موافق در برابر 212 رای در اوایل امروز به تصویب رسید و هیچ جمهوری خواه به آن رای موافق ندادند. این لایحه اکنون به مجلس سنای آمریکا که تحت کنترل دموکرات هاست ارائه خواهد شد. در این بسته امدادی به طور مستقیم یک چک 1400 دلاری را برای بیشتر آمریکایی ها در نظر گرفته. همچنان میلیاردها دلار هم برای تقویت پروسه واکسین کرونا، کمک برای بازگشایی مکاتب، تامین بودجه های ایالتی و محلی اختصاص یافته. جو بایدن گفته است این بسته امدادی به آمریکایی هایی که با مشکلات مواجهند کمک خواهد کرد. اما جمهوری خواهان میگویند این طرح بیش از حد زیاد است و شامل موضوعات می شود که مربوط به ویروس کرونا نیست. و خبر آخرین که کپتان سر تامور، پیرمرد 100 ساله بریتانیایی که با پیاده روی در باغ خودش حدود 33 میلیون پوند اعانه را برای کمک های خیریه اداره صحت بریتانیا در امر مبارزه با ویروس کرونا جمع کرده بود و 2 فوریه وفات کرده، امروز به خاک سپرده خواهد شد. الیزابت دوم ملکه بریتانیا با ادای احترام به سر تامور گفته که از الهام او به عمه ملت بریتانیا و دیگران در سرتاسر جهان قدر شناسی میکند. آزمایش تست کرونا کپتان سر تامور در اواخر ماه جنوری مثبت اعلام شد و خانواده وی گفته بودند که به دلیل داروهای دیگر که به خاطر التهاب ششهایش دریافت میکند قادر به گرفتن واکسین کرونا نیست.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو سودیس، باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مراسم تجلیل از روز ملی سرباز در کابل امروز گفت
جامعه بین المللی 40 سال است که یک ملت با تاریخ عظیم از بنیاد ترین هم که حق صلح است محروم نگاه کرده.
در این حال مارشال عبدالرشید دوستم پس از بازگشت به کابل امروز گفت
در صلح هم اگه ما دست ما بالا اگر صلح نشد خلق را اجازه نتن که اینو وضعیت فعلی ما را برهم بزند.
شورای سراسری انسجام ترانسپورت زمینی افغانستان هشدار داده که اگر چالش‌ها در برابر حمل و نقل در شارع‌ها رفع نشوند دوباره دست به اعتراض خواهد زد.
در بندر در جبر و به تمام شهر افغانستان به شمول کابل موتروانای ما را جور می‌دهد.
و ایالات متحده برای اولین بار به طور علنی ولیعهد عربستان سعودی را به نقش داشتن در قتل خبرنگار جمال خاشقجی متهم کرده. سلام مجدد به شما، من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی میزبان شما هستم. 5:09 عصر به وقت افغانستان است. امروز از 9 مایه اوت روز ملی سرباز در افغانستان تجلیل شد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مراسم به این مناسبت در کابل امروز گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان نه تنها از این کشور بلکه از جهان نیز محافظت میکنند. آقای غنی در بخشی از سخنرانیش افزود که جامعه جهانی از 14 به این سو مردم افغانستان را از بنیادی ترین حقشان که به گفته وی صلح هست محروم نگه داشته. بیشتر در گزارش همکارم بشنوید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفت که جامعه جهانی از ظرفیت بالای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در 6 سال گذشته آگاه شده و قدردانی کرده است. آقای غنی روز شنبه به مناسبت 9 اوت روز ملی سرباز در وزارت دفاع گفت که 90% عملیات ضد تروریسم در حال حاضر توسط نیروهای افغان انجام می شود.
شما نه تنها از استقلال افغانستان بلکه از امنیت جهان محافظت می کنید. ما با شما افتخار می کنیم.
آقای غنی افزود که از 40 سال بدین سو اکنون شهروندان افغانستان بیشتر از هر زمان دیگری از نیروهای امنیتی و دفاعی خود حمایت می کنند. او سربازان را نگهبانان قانون خواند و گفت که نیروهای امنیتی به خودکفایی نزدیک شدند. آقای غنی تقویت، تجهیز و حفظ نیروهای امنیتی و دفاعی را بخشی از اولویت‌های حکومت خواند. رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی امروز خود با اشاره به روند صلح گفت که جنگ روان هیچ مرجع اسلامی و انسانی ندارد و از مخالفان دولت خواست به روند صلح بپیوندند. آقای غنی همچنین از جامعه جهانی به دلیل عدم موفقیت در ایجاد صلح در افغانستان انتقاد کرد
که جامعه بین المللی 40 سال است که یک ملت با تاریخ عظیم، با تمدن درخشان، با مردم زنده از بنیادترین حق که حق صلح است محروم نگاه کرده و این قابل تحمل نیست. ما صلح پایدار میخواییم، ما صلح با عزت میخواییم و صلحی که با قوت بازوی، قوای امنیتی و دفاعی و مغز فعال ما و اراده مردم.
آقای غنی بار دیگر تاکید کرد که رئیس جمهور آینده کشور را مردم تعیین می‌کنند. در همین حال سرپرست وزارت دفاع به دلیل همه‌گیری کرونا و افزایش ناامنی امسال را برای نیروهای امنیتی سالی دشوار خواند. شاه محمود میاخیل با اشاره به فصل بهار به عنوان فصل آغاز جنگ گفت که چنین چشمه‌های مدت هاست که خشکیده است. محمد اشرف غنی در سال 1395 نهم حوت را به عنوان روز سرباز نامگذاری کرد و پس از آن همه ساله در این روز از نیروهای امنیتی و دفاعی تجلیل می شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مارشال عبدالرشید دوستم، معاون اول پیشین ریاست جمهوری افغانستان، پس از ماها دوری از کابل امروز به پایتخت بازگشت. انتظار می رود وی در نشست چهره های سیاسی با رئیس جمهور کشور درباره وضعیت سیاسی و روند صلح در ارگ اشتراک کند. آقای دوستم پس از بازگشت به کابل سخنرانی هم کردین که چی گفت در گزارش همکارم بشنوید.
مارشال عبدالرشید دوستم که پس از حدود یک سال به کابل آمده میگوید که به کسی اجازه نخواهم داد که نظام کنونی را آسیب برساند. آقای دوستم معاون اول پیشین ریاست جمهوری و رهبر حزب جنبش اسلامی افغانستان در نشست در کابل گفت که صلح خواست تمامی مردم افغانستان است و همه از روند صلح پشتیبانی میکنند. مارشال دوستم اما تاکید میکند که اگر روند صلح موفق نشود از نظام به قاطعیت دفاع و حفاظت خواهم کرد.
در صلح هم اگر ما دست ما بالا اگر صلح نشد هست را اجازه نتن که اینو وضعیت پیلی ما را وهم بدنه. خاطیت ما نیبت پت مارشال دفاع از این نظام، دفاع از امی سیستم، دفاع از امنیت. رئیس فیصله کنه، رهبرا فیصله کنه.
عبدالرشید دوستم بر اساس توافق سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در ماه سرطان سال جاری رتبه مارشالی را به دست آورد. آقای غنی فرمان اعطای رتبه مارشالی به آقای دوستم را امضا کرد اما خودش در مراسم رسمی اعطای آن شرکت نکرد. همچنین مارشال دوستم در زمانی که معاون اول ریاست جمهوری بود به آزار جنسی احمد اشچی والی پیشین جوزجان نیز متهم شد و یک سال در ترکیه زندگی کرد. تلاش کردیم دیدگاه کاخ ریاست جمهوری افغانستان را نیز در مورد دیدار مارشال عبدالرشید دوستم با رئیس جمهوری داشته باشیم اما موفق نشدیم. در همین حال اسحاق گیلانی فعال سیاسی میگوید که رئیس جمهور غنی برای نشان دادن قدرت سیاسی خود و آمادگی برای شدت جنگ در بهار آینده مارشال دوستم را به کابل دعوت کرده است. آقای گیلانی همچنین گفته که برگزاری نشست ها با چهره های سیاسی و تاثیرگذار نیز بخش از این هدف رئیس جمهوری است.
دوستم که به نمایندگی از قوم میکنه، خب حالا که مارشال هم شده دیگه باید حتما رئیس جمهور او رو بپذیره. این نشست ها فقط برای زمینه که مسیطره حکومت خود دکتر اشرف غنی کلان بسازه و برای مقابله با طالبا آمادگی بیشتر برای اول بهار داشته باشه.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در روزهای اخیر دیدارهای با رهبران احزاب سیاسی و چهره‌های تاثیرگذار را بیشتر کرده است. این در حالی است که گفتگوها میان هیئت‌های دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر ادامه دارد و حکومت این کشور در تلاش تقویت اجماع ملی، منطقه‌ای و جهانی از روند صلح است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
5:16 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. از همراهیتان سپاسگزارم. 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت در کنار رویدادهای ورزشی دو برنامه هفتگی پخش می‌شوند. حقیقت چیست و هوای تازه. حال گزارش ها را ادامه می دهیم. شورای سراسری انسجام ترانسپورت زمینی افغانستان هشدار داده که اگر چالش ها در برابر حمل و نقل در شهرهای کشور حل نشود، دوباره دست به اعتراض خواهد زد. به گفته مسئولان شورا، رانندگان شرکت های خصوصی در شهرها با ناامنی و اخاذی مواجهند. در این حال وزارت داخله می گوید که برای از میان برداشتن چالش ها در شهرها اقدام کرده. بیشتر در این گزارش.
مسئولان شرکت‌های خصوصی حمل و نقل افغانستان با انتقاد از حکومت گفتند که چالش‌های حمل و نقل در شهرها همچنان پابرجاست. آنها روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند که ماموران امنیتی در شهرها به عوض تأمین امنیت خود به مشکل برای رانندگان تبدیل شدند. طلا محمد عثمان زی رئیس شورای سراسری انسجام ترانسپورت زمینی به رادیو آزادی گفت که اگر به خواستهای رانندگان رسیدگی نشود، بار دیگر دست به اعتراض مدنی خواهند زد.
پلیس و پستهای را که ایجاد کرده به خاطر امنیت ما، اونا را باید درست و در خدمت مردم قرار بدن، خصوصا خیزش مردمی که به نام عبادت کاریا و منطقه خود اینا افراد شده و بدگیری تبدیل شده. ترافیک محترم تا حد جاید هر بندر در افتاد در وحده تمام شهرهای افغانستان و شمول کابل متروانای ما را جور میتا.
نظیر احمد خلیل معاون این شورا گفت که هنوز هم در شهرها تا 40% چالش وجود دارد.
در قسمت مسیر را در وجود 35-40% باقی مانده، اما تو وزارت اقدامات عملی شده.
با این همه وزارت امور داخله میگوید که در پی اقدام این وزارت شماری از مسئولان برکنار شدند. طارق آریان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
دو مرحله در ماهای گذشته ما 186 نفر برکنار کرده بودیم از وزارتشان و تازگی پس از اینکه اقدام به منظور رسیدگی به شکایات ترانسپورترا صورت گرفت، 135 تن دیگه از وزارتشان برکنار شدند. این موضوع برای ما نهایت جدی است و ما سرش کار میکنیم. اطمینان میتیم که مقدار فیصدی که از مشکلات باقی مانده باشد
پیش از این نیز رانندگان موترهای باربری در مسیر کابل قندهار و قندهار هرات در 14 دل و به دلیل آنچه اخاذی و رفتار نامناسب پلیس خوانده بودند دست به اعتصاب زده بودند، اگرچه پس از چند هفته اعتصاب و پادرمیانی مسئولان اعتصابشان پایان یافت، اما اکنون می‌خواهند تا مشکل‌های دیگرشان نیز حل شود.
در این حال گفته می شود که اخاذی و مسدود بودن مسیر شهرهای غور هرات باعث افزایش بهای مواد غذایی در بازارهای غور شده است. برخی از باشندگان این ولایت می گویند که بهای مواد خوراکی به ویژه آرد، برنج، روغن از دو ماه به این طرف تا دو برابر افزایش یافته. بیکاری و بالا رفتن بهای مواد خوراکی زندگی را برای خانواده های فقیر دشوار کرده. بیشتر در گزارش همکارم بشنوید.
امام الدین 50 ساله در کنار یکی از جاده های شهر فیروزکوف مرکز ولایت غور کفاشی می کند. او می گوید که به سختی می تواند چرخ روزگارش را بچرخاند. امام الدین که 6 فرزند کوچک دارد می گوید روزانه 100 الی 200 افغانی کار می کند و بعض روزا دست خالی به خانه بر می گردد. او از قیمتی مواد خوراکی در بازار فیروزکوف شکایت دارد.
خود ما منم یک کفاش هستیم قیمتی رسل که در کدام موجی رسیده آدم غریب از کجا کنه؟ هیچ کسی نیست که در دولت نیست که در فریاد مردم غریب برسه.
قیمت یک بوری 25 کیلوگرمی برنج در اوایل سال حدود 1500 افغانی بود، اما حالا 2500 افغانی رسیده. همینطور یک بشکه 5 لیتره روغن از 600 افغانی به 1300 افغانی رسیده است. دکانداران نیز میگویند که باهای مواد خوراکی در بازار فیرزکو به دلیل خرابی و دوری راه‌ها دو برابر افزایش یافته است. عبدالخالق هراتی یکی از تجاران غوره است.
قیمت ها فیلن نظر به کرو استعی کنیم یک من برد از این مسیر که میمون تا بیزیم و در ریپه تا پونزه بیشتر کرو نمیادیم. ما اینجا به سری دکانه تا 25 ریپه و 30 ریپه و تا 40 ریپه به 4 کیلو بار و مطرح کلون کروی بار دادم. ما خود ما بارای داریم که تا 35 ریپه هم کرو دادیم بیاردیم و می دکان فردا میکنیم.
در کنار خرابی و دوری راه ها که باعث افزایش قیمت ها شده، موترداران در مسیر شارای غرهرات نیز ادعا می کنند که جنگجویان طالبان از آنان اخاذی می کنند. سید اشرف عزیزی دریور شارای غرهرات است. محمد حسن حکیمی هماهنگ کننده نهادهای مدنی غوره است. او با شریک ساختن برگه‌هایی که بالای آن آدرس کمیسیون اقتصادی طالبان نوشته است، میگوید طالبان روزانه از مسیر شورای غرهرات صدها هزار پول به جیب میزنند. او از ضعف مدیریتی اداره محلی غور سخن میزند.
ما بارها از دولت خواستیم که شرار از کنترل طالبان بیرون کنه، ولی متاسفانه چندین سال است که اقدامی درستی در رابطه صورت نمیگیره.
ولسوالان ولسوالی های دولینه و شرک که در مسیر شورای غرهرات موقعیت دارند نیز میگویند که این شورا از سوی طالبان کنترل می شود. به گفته آنان بارها این مشکلات را با مسئولان مرکزی شریک ساختند، اما توجهی نشده است. امیرداد پارسا سخنگوی پلیس غور است. او نیز اخاذی و مسدود بودن شورای غرهرات را می پذیرد. آقای پارسا به رادیو آزادی گفت:
شما میدانین فعلا هم عملیات پاکسازی شورا در ساعات از آهنگران که مربوط شورای غرهرات میشه ادامه داره و نیروهای امنیتی در ساعات حضور دارن. ان شاء الله که نیروهای امنیتی در این راستا تلاش میکنن، میکوشن که مسیر شورا را نیز بر روی آبرین و ترافیک باز نمایند.
یوسف احمدی از سخنگوان گروه طالبان اخاذی از سوی جنگجویانشان را در این مسیر رد میکند و میگوید که تنها ریاست گمرک آنان از موترداران پول میگیرد. احمدی مشخص نساخت که طالبان از راننده ها چه مقدار و در کدام منطقه پول دریافت می کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ایالات متحده برای نخستین بار به طور علنی شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی را به نقش داشتن در قتل خبرنگار جمال خاشقجی متهم کرد. خاشقجی در اکتبر سال 2018 در کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ترکیه کشته شد. عربستان سعودی نقش داشتن شاهزاده محمد بن سلمان در این قضیه را رد کرده و گفته که عاملان این قتل را مجازات کرده است. امید مرزبان موضوع را دنبال کرده.
این نخستین بار است که ایالات متحده آمریکا به طور علنی میگوید شاهزاده محمد بن سلمان طرح دستگیری یا قتل جمال خاشقجی را تایید کرده است. در گزارش استخباراتی که اداره رئیس جمهور جو بایدن نشر کرد آمده است که ولیعهد بن سلمان عملیات استانبول ترکیه به هدف دستگیری یا قتل جمال خاشقجی را تایید کرده. این گزارش در سال 2018 تهیه شده بود، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا مانع نشر آن شده بود. اکنون وزارت خارجه آمریکا میگوید بالای 76 شهروند سعودی ممنوعیت سفر وضع کرده است، اما آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری گفت همه آنها مربوط به قضیه خاشقجی نمی‌شوند.
ما اقدامات پیگیرانه در قضیه خاشقجی انجام دادیم و بالای 76 شخصی که فکر میکنیم برای مخالفان دولت شاهی سعودی در بیرون از این کشور تهدید شمرده میشوند ممانعت سفر وضع کردیم. البته که این تحریم شامل قضیه خاشقجی بوده و تنها به این قضیه قتل محدود نمیشود.
وزیر خارجه آمریکا همچنان گفته است که تهدید و حمله بالای فعالان و خبرنگاران توسط عربستان سعودی باید متوقف شود و برای ایالات متحده پذیرفتنی نیست. اما در میان کسانی که بالایشان تحریم وضع شده شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی شامل نیست. مقام‌های آمریکایی گفتند نیاز به وضع تحریم بالای رهبر ارشد یک کشور همپیمان ایالات متحده آمریکا وجود ندارد. وزیر خارجه آمریکا نیز در پاسخ به خبرنگارانی که در این باره از او پرسیدند گفت روابط واشنگتن و ریاض بزرگتر از آن است که یک شخص در مورد آن تصمیم بگیرد.
چنان که قبلا گفتم روابط با عربستان سعودی بزرگتر از آن است که یک شخص در باره آن تصمیم بگیرد. چنانچه می دانید رئیس جمهور با شاه سلمان در تماس است. من خودم با همتای خود در وزارت خارجه سعودی صحبت کردم و وزیر دفاع لوید آستن با همتای خودش که محمد بن سلمان است نیز صحبت کرده.
وزارت خزانه آمریکا اعلان کرده که سرمایه های یک کارمند سابق استخبارات سعودی را منجمد کرده و هر نوع داد و ستد مالی با او را جرم پنداشته است. چون این اقدام همچنان در برابر واحد نظامی خاصه که مسئولیت محافظت از محمد بن سلمان را دارد و تنها به او پاسخگو است صورت گرفته. در این حال وزیر خارجه آمریکا آنتونی بلینکن گفته که کشورش معامله تسلیحاتی با عربستان سعودی را بازنگری میکند تا مطمئن شود که تسلیحاتی که در اختیار سعودی قرار میگیرند دفاعی اند نه تهاجمی. جمال خاشقجی خبرنگار اهل سعودی روزنامه واشنگتن پست که مقیم در ایالات متحده آمریکا بود در 2 اکتبر سال 2018 برای به دست آوردن اسناد نامزد ترکش به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ترکیه دعوت شد، جایی که سپس به قتل رسید و جسدش قطع قطع شد. این خبرنگار 59 ساله از منتقدین جدی ولیعهد محمد بن سلمان بود. دولت شاهی عربستان سعودی که نقش داشتن ولیعهد را در این قضیه رد میکند، در یک محکمه پشت درهای بسته 5 تن را به جرم نقش داشتن در قتل خاشقجی به اعدام محکوم کرد و 3 تن را به حبس طولانی مدت. اما 2 مقام ارشد را که ظاهرا طراحان اصلی این کشتار دانسته میشوند برائت داد. اکنون به نشر گزارش استخباراتی آمریکا در این باره وزارت خارجه عربستان سعودی واکنش نشان داده است. در اعلامیه وزارت خارجه سعودی آمده است که این گزارش منفی، دروغ و یک بررسی غیر قابل پذیرش است و ریاض آن را نمی‌پذیرد.
مسئولان ریاست سهاتامه ولایت بلخ میگویند در زمینه درمان معتادان مواد مخدر با کمبود مراکز درمانی روبروند. در این حال برخی معتادان گفتند که برای کار به کشورهای همسایه رفته بودند و در آنجا به مواد مخدر مبتلا شدند. آنها نبود کار، فقر و تنگدستی را از عوامل عدم ترک اعتیاد عنوان میکنند. بیشتر در این گزارش.
قیس فیروزی 37 سال دارد و در ایران کارگر بود که به مواد مخدر مبتلا شد. او اکنون در مرکز اعتیاد مواد مخدر ریاست سهاتامه بلخ تحت درمان قرار دارد. وی بیم دارد که پس از درمان به دلیل نبود کار و ضعف اقتصادی دوباره روانه مخروبه های کوچه و پس کوچه های شهر مزار شریف نشود.
در ایران نبیده مقتاد شدیم بیاداره. یعنی از ایران آمدین ایجا تدریم می کدشتیم. باز از همیجا می ترسیم که برای از بی پیسگی باز اون رو سرگردان کوچه ها مقتاد نشیم در بدن نشیم.
مسئولان در ریاست سهاتامه بلخ هم می گویند که نبود زمینه کار و افزایش نامنی در بلخ سبب رو آوردن جوانان به مواد مخدر شده است. اسمت الله کریمی مسئول مرکز اعتیاد سهاتامه بلخ به رادیو آزادی گفت که مساعد بودن زمینه قاچاق و ترافیک مواد مخدر نیز از عوامل افزایش آمار معتادان در این ولایت است.
آسان به دسترس بودن مواد رول عمده و اساسی را به خاطر افزایش تعداد معتادین در بلخ و در افغانستان دارد. چون اگر ما فاکتورهای عمده اعتیاد ببینیم، یکی از فاکتورهای عمده و اساسیش آسان به دسترس بودن مواد است.
سازمان خط نو یکی از مراکز پژوهشی در مورد به کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در شمال افغانستان است. عبدالقادر مصباح رئیس این سازمان گفته که به طور مجموعی در بلخ بیش از 210,000 تن به شمول مردان، زنان و کودکان معتاد به مصرف مواد مخدرند. آقای مصباح کمبود مراکز درمانی معتادان را یکی از چالش‌های فراراه مبارزه با اعتیاد در بلخ دانسته. با این وجود اسمت الله کریمی مسئول مرکز اعتیاد سهاتامه بلخ میپذیرد که تنها 4 مرکز درمانی معتادین در این ولایت وجود دارد که ظرفیت کلی آن به 435 بستر میرسد. با گفته او که با توجه به افزایش روزافزون تعداد معتادان در بلخ این مقدار بستر درمانی برای معتادان بسنده نیست.
تعداد بسترها شامل اوناسیا اطفال، نوجوانان و بخش ذکور است که در ولایت با بزرگی به نام بلخ این تعداد بستر کافی نبوده و ظرفیت بستری ما فوق العاده پایان است.
با گفته کریمی که نبود اطلاعات کافی در مورد به اضرار مواد مخدر در جامعه نیز سبب شده است تا مردم راجع به این پدیده کشنده بی‌تفاوت باشند. به گفته وی که برخی از قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر به طور آزادانه در نقاط مختلف ولایت بلخ دست به فروش مواد مخدر می‌زنند. با این حال پلیس بلخ گفته که در تلاش محدودسازی دسترسی افراد به مواد مخدر در این ولایت است. عادل شاه عادل سخنگوی قماندانی امنی بلخ میگوید که در رابطه با قاچاق مواد مخدر در بلخ با تازگی چندین تن دستگیر شدند.
گرفتاری‌های مختلفی در بخش مبارزه با مواد مخدر داشتیم که از کمربندهای دخولی شهر مزار شریف ما چندین قاچاقبر مواد مخدر با مواد مخدر بازداشت کردیم و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کردیم.
گفته نیست هر چند ریاست صحت‌عامه بلخ در جریان یک سال گذشته صدها معتاد را درمان کرده، اما برخی آنها به دلیل دسترسی سهل به مواد مخدر و رنج از فقر و تنگدستی دوباره به اعتیاد رو آوردند.
5:30 عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. اکنون آرش همایون فشرده خبرهای مهم را دارد.
صدر اعظم بریتانیا و رئیس جمهور افغانستان در مورد افزایش خشونت ها در افغانستان ابراز نگرانی کردند. عبدالرشید دوستم قماندان قدرتمند شمال افغانستان برای گفتگو در مورد روند صلح با رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز به کابل رسید. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان عکس یک ماسک سیاه رنگ را در حساب تویترش نشر کرده که روی آن به زبان پشتو اوربن یا آتش بس نوشته شده. در نتیجه انفجار بم در شهر جلال‌آباد یک فرد ملکی کشته و یک عضو شورای ولایتی ننگرهار زخمی شدند. شاهرای سالنگ برای وسایط باربری مسدود بوده، اما سایر وسایط با استفاده از تجهیزات زمستانی می توانند در آن مسیر رفت و آمد کنند. بارش برف و بارانهای شدید در میدان وردک، بامیان، تخار، غور، بغلان، بدخشان و هرات نیز برخی راه‌های این ولایت را برای ترافیک مسدود ساخته. وزارت خارجه ایالات متحده ممنوعیت صدور ویزای آمریکا را بر 76 شهروند عربستان سعودی اعلام کرد. بیش از 300 تن به خاطر اشتراک در تهاجم 6 جنوری طرفداران دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا بر ساختمان کنگره آن کشور متهم شدند. بسته 1.9 تریلیون دلاری امداد اقتصادی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای جبران دشواری‌های ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا توسط مجلس نمایندگان این کشور تصویب شد. و سفیر برما در سازمان ملل متحد مخالفتش را با کودتای نظامی اخیر در آن کشور ابراز کرده.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. 5:32 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنونده رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر برنامه هفتهوار حقیقت چیست پخش می شود و دنبال آن برنامه هوای تازه را داریم. حالا چند خبر ورزشی.
کلاس مربیگری درجه 3 کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز در ولایت قندهار آغاز شد. فیروز مشوق سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان امروز برای رادیو آزادی گفت در این کلاس دو هفته‌ای 24 مربی حوزه جنوب غرب شرکت کردند. با گفته آقای مشوق این 24 تن شامل 18 مربی از قندهار و 6 مربی از ولایت نیمروز هستند که تاکتیک‌های مربیگری درجه 3 آسیا را در دو بخش عملی و نظری آموزش می‌بینند. این کلاس توسط محمد تای رئوفی آموزگار بنگالی فدراسیون شوار تدریس می شود. آغاز برنامه های آموزشی فدراسیون فوتبال افغانستان برای حرفه‌ای شدن باشگاه ها. توفیق الهی فلا مدیر جواز حرفه‌ای باشگاه های فدراسیون فوتبال افغانستان امروز برای رادیو آزادی گفت این کارگاه آموزشی برای مسئولان 10 باشگاه برتر ولایت هرات برگزار شده است. آقای فلا میگوید باشگاه های فوتبال کشور باید برای حضور در رقابت های آسیایی معیارهای لازم جهانی را داشته و جواز حرفه‌ای را دریافت کنند. با گفته وی این سمینار یک روزه به هدف آگاهی دهی معیارهای جهانی برگزار شده است. قرار است به زودی رقابت‌های لیگ برتر قهرمانان افغانستان به صورت معیاری در 4 ولایت کشور با شرکت 12 باشگاه برتر افغانستان برگزار شود. این سمینار به زودی در 5 منطقه فوتبالی دیگر کشور نیز برگزار می‌شود.
و در رقابت‌های کرکت زنان انگلستان و نیوزلند تیم انگلستان توانست 3 بازی 5-1 را 2-0 برنده شود. روز گذشته دومین بازی میان این دو تیم برگزار شد که در آن نخست تیم زنان نیوزلند توپ اندازی کرده و با از دست دادن تمام بازیکنانش 192 دوش را انجام داد و برای تیم رقیب 193 دوش را هدف تعیین کرد. تیم زنان انگلستان هدف تعیین شده را در اوور 38 و با از دست دادن 3 بازیکنش به دست آورد و در مقابل 7 ویکت تیم مقابل را شکست داد. پیش از این هم بازی اول را انگلستان برنده شده بود.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز، به برنامه حقیقت چیز خوش آمدید. وزارت امور